سازی شرایط اقتصادی زمانشون بوده دیگه، یعنی زمانی مثلا اینها زمان سکنه و اینها به طور کلی کارفرماها یعنی صنعتگران چندان ثروتمند نبودن، ولی در زمان مثلا ولتر، حتی ولتر هم محاصر اینا یک کمی از اینا جلوتره، ولی کمی از همین وقت یه نوع کار صنعتی وجود داشته در زمان سیزده تا سال 1780 نه، یعنی امکان تجمع سرمایه از طریق صنعت خیلی کمتر از مالکیت کشاورزی.
البته یعنی به اصطلاح صنعت خیلی پیشرفته و سرمایه‌داری خیلی پیشرفته که این مثلا مشخص باشه کار صنعتی چه مثلا برای کارفرماها چقدر میتونن سودآور باشن و مالیات بدن کمتر بوده، ولی که منتظر ماستر هم نبوده که این اعتراض را بکنه. دیگه از اعتراضاتی که میکنن اینها اینه که در بعضی از کشورها اعتراضاتی که به وضع مالیاتی فیزیکراتا شده اینه که در بعضی از کشورهای 3% 2 میلیارد که میشه مثلا 600 میلیون فرانک، این خب خیلی عرض کمی هست برای مخارج دولت، برای گذران خرجی که دولت داره به اون وضعیت به خصوص. در بعضی از جاها باید مالکین، فقط مالکین اگه قرار باشه بپردازن، باید نصف یا حتی سه چهارمش بپردازن. که اینها از پیش خودشون جواب گفتن که اون مخارج دولت که باید با این مالیات 30% که اگر مثلا یه آدم تو ریشه طبیعیش بره ببینیم واقعا 30% حتی خوبیه، این که طبیعت 30% مثلا کمک بکنه. گفتن که مخارج دولت که باید تصدیق بکنه با این میزان، نه این که ما مالیات ها رو انقدر بالا پایین ببریم تا اینکه مخارج دولت اندازه بشه، که خب حرف خوبی هم هست، حرف متینی از رنگ که مخارج دولت رو باید بر اساس این بازدهی که از طبیعت ما میگیریم بر اساس اون تنظیم بکنیم.
نه خب این بر اساس احتیاجاتیست که پیدا میشه دولت، البته خب ممکنه یه مخارج بیهوده و اضافی نداشته باشه، خب به هر حال مسئله دیگری، ولی احتیاجات جدید پیدا میشه که دولت نمیتواند به این که اون احتیاجات بر نیاوره، و اگرم بر بیاوره قرار هزینه بیشتری به هزینه بیشتری احتیاج دارد. مثلا فرض کنید که در اون زمان قرن 18 هم مسئله راهسازی وجود نداشت، چرا بودی که رفت آمده و عقد و فاطر و غلاه و شکر و امثاله اینها بود که اینه احتیاج به جاده کشی نداشتند، فقط احتیاج به پل بود در این مواقع، ولی ضرب المثل کار خیر در قدیم پل ساختن بود، چون در غیر پل دیگه این حیوانات اون را خودشون خیلی کردن بندی رفتن دیگه. بعد که اتومبیل میاد، اتومبیل همه مسیرش باید مثل پل باید باشه، یعنی باید خواسته باشه اینجا ارتباط باشه، اون اونجا چکار باید کرد؟ یا باید این کاریست بگیم عهده ملت هست، عهده مردم هست، یه که دولت باید انجام بده، ولی مردم این کار ساختن دولت باید انجام بده، دولت هم مخواد انجام بده تمرکز خلاصه باید نمیشه، دولت هم مخواد انجام بده، دولت برای هزینه بیشتری باید بگیره که در سالم مجازات تامین بکنه. دولت در قدیم نبوده، حالا تلگراف، تلفن و امثال اینها، خب اینها یه کاری است که جز دولت کسی که نمیتونه انجام بده، دولت هم بکنه دولت هم هزینه بیشتری باید ایجاب بکنه که باید کسی باشه. و همچنین خیلی قسمت های دیگر و یعنی تحولات اجتماعی نیازهای جدیدی را وجود میآورد، و این نیازهای جدید مسئولیت دولت را بیشتر میکنه، یعنی کارها خود به خود به تمرکز میگراید، کارهایی که قبلا تقسیم میشد توی مردم با خودشان انجام میدادن در جامعه های بدوی ممکن بود، ولی در این جامعه وقتی که وسیع بشه اصلا امکان نداره، این باید در اختیار دولت قرار بگیره. فرض کن بهداری دیگه، این بهداری در جامعه های ابتدایی که از بزرگترین شهرها مثلا 30,000 یا 50,000 هست، اینا ممکنه به طور طبیعی هم قضیه تأمین بشه، چرا تا خودشون می رفتن درس می خوندن بعد می آمدن، اما وقتی که جامعه ها تا این مقدار توسعه پیدا می کنه اصلا این امکان نداره که خود به خود میشه دولتی. وقتی دولتی یک وزارتخانه ای به نام وزارت مثلا بهداری یا بهداشت اصفاری اینها رو میتونیم که دولت بیا خودش تطبیق بده از 30% که از مالکین میگیره. مثلا
اینا الان مثلا دستیه همون ساده نگری بکنه و به اصطلاح حوادث و حقوق اضافه مثلا تحمیل نکنم کنه. من میخواستم بگم که اون نظام طبیعی اینه در این 30% حقوق مالکین باید تبدیل بشه. اونا مصرفی که دارن مصرفشون اون کارهای عمومی هست و البته با این به اصطلاح مسائل بحران پیچیده این
حالی نیست. من عمومیت دولت را ثابت فرض کردم که در همه زمانها یکیه و این 30% چیز زمینه ها که نمی وضع ثابتی دارد میتونه همیشه تامین بکنه ولی خب اون ثابت نیست. مثلا فکر کنیم که کار دولت فقط اینه که باید ارتشی داشته باشد برای خارج و موازه با خارج و یه قوای مثلا انتظامی هم باید تامین داخل بسید دولت فار بگرد ندار باید یک کراحت بزاوت را خود مردم انجام میدادم مثل روحانی میمونه کار بزاوت انجام تعلیم و تربیت را خود مردم انجام میدادم. مدرسه های ملی بود، همه که ملی بود دو که اون وقت ها تعلیمات عالی هم در مدرس بود، شکل ملی داشت. تعلیمات ابتدایی هم تو دادی آخونده مقصد خودش میده آخونده باید به دولت مربوط نمید. ولی ها اینجور دیم
از مالیات ها باقی میمونه به اصطلاح تجربه های عملی که اینا کردن، چون اینا خودشون صاحب قدرت بودن و وزیر دربار بودن و غیر این فیزیوکرات ها تو فرانسه. اینها چند تاشون اون قواعد مالیاتی رو خواستن پیاده بکنن، سه چهار جا موندن پیاده بکنن، ولی که در هر سه چهار جا با ناکامی و علم موفقیت مواجه شدن. یعنی از نظر عملی توفیقی برای اخذ این مالیات ها از مالکین و مصرفش در اون حدودی که گفتن برای این مخادر دولت نتونستن توفیق رو دست بیارن. ولی کن اونطور که این نوشته، ولی کن فیزیکرات ها کماکان برای حق خودشون هستن که بخیر اگر این شرایط رو در همه جاها پیاده بکنیم، نه در یک نقطه به خصوص در یک شهر و کشور به خصوص، این قوانین ما همون نظام همون تحت نظام طبیعی و قابل اجراست با وجود اینکه در این فشار جا با عدم موفقیت روبرو شده و در یه تأثیری از قبول این مطلب که این وضع مالیاتی نمیتونه پا بر جا با مستقیم باشه خطر است. این هم خلاصه بود در مورد وضع مالیاتی اینها که از این مسائل عملی مالیات ها و مقام دولت و ارزش خالص رو بررسی کردیم و از نظر عملی هم که راجع به نظام طبیعی اینها صحبت. حالا اینجا به عنوان نتیجه گیری از همه مباحث کتاب ها گفته شده و نوشته نقطه نتیجه رو ذکر کرده که اینها اصول کارشون اینها بوده و خلاصه اون نتیجه گیری به هست باید کردیم. اولش اینه که اینها اولین کسایی بودن که به طور منظم اومدن یه بحثی رو مطرح کردن که جمعی پدیده های اجتماعی و همه اینا مربوطه و نظام طبیعی رو انکار کردن. اینها این یک نقطه حساس در فکر اینها هست که مثلا نظام طبیعی رو مطرح. دوم اینکه این اندیشه که اگر هر کسی دنبال نفع خصوصی باشه، نفع اجتماع حاصله، اینا رو اگر قبلش مطرح شده بود ولی به طور خیلی جدی و قاطع طرفداری کردن و دنبال کردن و در نوشتارشون هم نوشتن. مثلا با تحسین بگنید که چگونه هر فرد آدمی وسیله برای سعادت سایر آدمیان است و چگونه خوشبختی هر کس چون موجی به سایرین انتقا می‌یابد. این الفاظ لغات را به معنی دقیق و حقیقی آنها در نظر بگیر. که به حقیقت این نکته رو اینها معتقد بودن که سعادت فرد، سعادت اجتماع، اگر که فرد خودش منافع شخصی خودش رو در نظر بگیره، در حقیقت کمک کرده به تامین منافع اجتماعی و از این نظریه طرفداری می‌کرد. سومین
مسئله که به عنوان شاخص در وارد اینا میشه مطرح کرد، مسئله رقابت آزاده که در مورد قیمت ها و چه در سایر موارد، اگرچه با قبلش بوده ولی اینا طرفدار خیلی پرپاقورت این مطلب بودن که باید رقابت آزاد صورت وجود داشته باشه در مبادله کالاها، نه اینکه قیمت های از پیش معین شده و مشخصه. بعد چهارمین شاخص عقیده فیزیوکرات ها بحث ترتیب دادن یک جدولی هست که بین طبقات مختلف اجتماع رد و بدل میشه کالاها و اموال، که اینا برای اولین بار مطرح کردن و بعدا خیلی خیلی پیچیده و مشکل شد. و پنجمین مطلب اینه که باید مالکیت خصوصی وجود داشته باشه، نباید مالکیت خصوصی در بین ببریم و اینا هم خیلی روش پافشاری کردن. اینا در تئوری و در عقیده بود، اما از لحاظ عملی که آزادی کار برای تک تک افراد جامعه روش پافشاری میکردن که حقیقی آزاده هر کاری که داشته خواهد انجام بده بکنه. دومی تجارت داخلی و تجارت خارجی رو آزاد بذارن که به هر فرم که خودشون صلاح میدونن، مردم صلاح میدونن، این تجارت انجام بیشه و مرزی بین کشورها در مورد تجارت وجود نداشته باشه. و سوم مسئله تحدید وظایف و مشاغل دولته که مشخص کردن تو همون سطحی بحث کردن. و آخرین قسمتش هم مسئله برتری مالیات های مستقیم مثل مالیات غیر مستقیم. مالیات غیر مستقیم نمیخواد بگیریم و مالیات مستقیم هم فقط طلاقه این مالیات بگیریم. این هم خلاصه عقاید اساسی این مکتب. وقتی بحثی حالا اینجا مطرح کرده چند صفحه درباره ارزش، که اینها از بحث ارزش خیلی ساده گذاشتن که من فکر نمی کنم بحث بیاد اینجا باشه که ما اینجا مطرح بکنیم، بحث رو بعد بده اینجا دیگه. البته بحث خیلی عالمانه هم نشده، فقط مختصرا بحث شده در مورد ارزش کار که فیزیوتراپ ها معتقد به ارزش ذاتی کالا بودن، که این کالا این مقدار ارزش داره، ایدنتی که دست ما هستش، که کالای محصولی که دست ما هست، اگه میخوام ارزش این رو دست بیاریم به مطلوبیت و به عرضه و تقاضه و اینا پایده داریم، این انقدر ارزش داره، فلان مقدار ارزش داره. و به حاضر همین همون نظرات رو داده بودن در مورد مبادله، که اگر مبادله ای صورت میگیره یا این که یه نفر ضرر میکنه یه نفر دیگه سود میکنه، یا برعکسش، یا این که خب بزن کالا مساویه که فایده ای در اصل میگوستن تجارت و مبادله ارزشی رو ایجاد نمیکنه، این مسئله ارزش متکی به اون نظریه شده. معیار
ترین ارزش شده
دیگه
دو کلی بحثی هستن در این
زمینه در مورد ارزش بحث بدیم. اینا نوشتن که به اصطلاح اینا در مورد ارزش ملاک ها میزنه چیه به هیچ وجه بحث نکردن، ولی که اونطوری که برمیاد از نظراتشون اینه که ارزش کالاها یه چیزای درونیه، چیزای ذاتیه. بعدم بحث کردن که مطلوبیت مثلا یا عرضه و تقاضا اینا به هیچ وجه مورد قبول فیزیکراتا نبوده، در
مثلا
کمیابی هم نبوده، کمیابی اینا هم البته وقت اینا با بحث رفت کردم دیگه، این که میگم بحث ارزش کردن بحث در مورد نظریه فیزیکراتا در مورد ارزش رفت کردم که ارزش یه رابطه هست که بستگی داره به اجزای یک شی، این رو در بحث کردن که برای من خیلی بحث بوده، مطلب نهایی این رو به جوی مطلب بحث کردن و گفتن که نقش ارزش مقداری به مطلوبیت بستگی داره، به رضامندی که برای من ایجاد میکنه، به مطلوبیتی که برای من هست، به عرضه و به تقاضا و اونها، که اون بحث رو شما باید بتونیم برای یه
بحث ارزش خود خیلی بحث جالبه. اگر بحث نمازی شروع میشه چون آدم خود شروع میکنه
بیاری کار دو فرمان ما خیلی دانه هم
از این جلسه یا این دارمی دکتر دیگه
باشیم
آقای دکتر من یه پیشنهادی داشتم، چون تا به حال که قبلش هم مرکانتلیست ها بودن و بعد فیزیوکرات ها، اینا پیش از این که اقتصاددون باشن در واقع فیلسوف بودن، یعنی یه مقدار عرض کنم که اقتصادشون خودمونی تر بود و اون جهات کلی تر بحث کرده بودن. از این به بعد همینطور سیر علمی شدن اقتصاد و فرمولی شدنش بیشتر میشه و این قطعه
تخصصی‌تر
و حالا که ما تو اینجا بیشتر با فلسفه اقتصاد کار داریم، اگر این ترمز از حالا بکشیم که از این مخاطب تو مثلا میریم توی کلاسی ها و بعد از کنم که بعد ترها که نئوکلاسیکا و اینا که برسیم مارژینالیست ها و اینها، اگر بخواهیم به همین تفصیلی که اینها رو برسی کردیم که هرچ گفته بودن مثلا مطرح کردیم اونا رو به همین تفصیل بخواهیم مطرح بکنیم، خب طبیعی یه موقع جواب تخصصی داره که به این کار و هدف ما نمیخوره. در مثلا این رو اگر در نظر بگیریم چطوره که کلیات جهتی که اینا توی اقتصادشون عرضه کردن، یعنی همین بس فلسفه اقتصاد که اینها عرضه کردن چی هست، هم سریعتر میتونیم پیش بریم هم به کارمون این
آدم اسمی که اونجا که من میدونم که یه فیلسوف بوده و بعدم تا مارکس هم که برسیم با فیلسوف هم حالا از مارکس هم
برسیم مثلا شما نظریه رانت ریکاردو رو کلیاتش رو اگر ما اینجا بررسی کنیم که در فهم این نظریه که میشه اصلا برسیم منحنی که فیلسوف برسیم معادله نوشت رو از این بدی کلیاتش اینجا به کار ما میاد، اما ریزه خارجیاتی این نظریه
نمیده الا خیلی به تقریم آنجا آمدیم و چیزایی بود که لازم نبود میتونیم اون قرد مطلب رو بگیریم بدون تکرار، خیلی اینا تکرار هم دیگر اینا تکراری داشتن که مدر مکانتریستا بود تکرار رو حرف بکنیم و خیلی خلاصه میشه در آدمستان دفتر و از آدمست دوله میتونیم یه مطلب اساسی رو بگیریم و بس
فکر کنید این آدمستی تونست شما رو ست درسی در جلش نیشه
تقریبا
مثلا در این خلاصی در یک جلسه کافی باشه؟
نه
یک جلسه بزن در این جلسه بزن
نه 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 زمانی نه خود تمام این مطابه گفته رکشه تکاره از دست درسته رکشه بعد اون مطابه اساسی گفته شد تو جلسه از اون مطابه اساسی گرفته شده در این مطابه اساسی گفته بشه
من در قرار نه که ما همین ریزکاری ها گفته نشه اما اون اصول کلی حالا چهار در نمکشی اشکال نداره اون رو داشته باشیم اونجا رو جهاز که به کارمون میاد
چیزی سیاد ها که اصلا جهاز دولت هم تکلیه تشکیل نداشتیم به خاطر این دلیل که آقای نهاقل جان گفتن این اولا بیشتر فلسفی کرد تو نظام تحریه مثلا ما میتونی از سر دوایی تحریه استفاده کرد یا مثلا فرض کنید که توی همون ارزش خالص و تولید طبیعت و اصلا که نظرین اینا خیلی بحث داشت حتی تو همین مالیات تو ماهیت مالیات بحث کردن توی فلسفه اقتصادی مربوطه که دیگه درست یا مثلا نقش دولت و حکومت یه مقامات اقتصادی صرف نبودیم که اینا بدم بیشتر کشیم به خاطر این رفتی که مقامات فلسفی کرد ولی اگر بسید مقامات صد درصد تخصصی که باید با منحنی و خوری دوسیده نشون داد مسلم بستم در بسید
من دست درگوز میکنم با قضاوت با این کتاب هایی که من دیدم از خلید اقتصاد اونا که بسیار در رفته و دیگه کتاب ها شاید اگر ما این کمی در مواقعی که بسیار فرصت اجازه بده و مصرف خیلی 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 در سطح عالی تخصصی نباشه چه بهتر که ما این مسائل رو روشن بکنیم، یعنی یه وقتی شما مجبور صحبت از معادله و فرمول و هستم و معنی هم بکنید چرا برای که من تصورم اینه که انشاءالله نتیجه این کار بیشتر برای سطح آکادمی دانشجوها هستش و مثلا کتاب عدالت اجتماعی آقای قوسی که معرفی کردید من خوندم ولی به هیچ وجه نه اینکه به منکر ارزش کتاب بشم ولی به هیچ وجه کتابی نیست که شما بتونید سر کلاس با یک دانشجو مطرح بکنید ولی کتابی که مثلا آقای باستاد و بقیه که حدودی اقتصاد و اینا چیزهایی میشه از توشتر بود که در اون سطح بشه مطرح کرد بنابراین من تصور که این کار شاید تفاوتش با کارهایی که سابقا انجام شده این که یکم بیشتر روی جنبه‌های علمی باشه که مثلا اگر یه کتاب تاریخ عقاید اقتصادی از این بحث ها حاصل بشه یه چیزی باشه که بتونه به دانشجو بگه ها غیر از سرمایه‌گذاری معاصر کتاب ها خوندی یه راه سومی هم وجود داره به این صورت یعنی تا یه حدود بگیم جمعه کلاسیک بهش بگیم تا اینکه یه چیز عقیدتی و در یه سطح رسولا و سفانه
منظور این سطح تشون برای اون نمید که ما مثل موارد را در جای علمی سن نزیم منظور این که باید وقت داریم فلسفه اقتصادیه درست یعنی مثلا وقتی میکنه سیستم اقتصادی رو بردش رو کنیم اون کلیات و اساسش رو بردش رو کنیم سرکه فرما یه وقت میخوایم نه
به خصوص بیاییم مثلا فرص رو اینجازی به این مارجیالیست ها میگفتن و تایید تحبیل کنیم تو ریزه کاری هاش. ریزه کاری هاش وقتی که زیرارا روشن بشه، وقتی که اون اصول اولیه روشن بشه که اینا هم بشون چی بوده، خب اون ریزه کاری بر اساس اون اصول کلی شکل گرفته داره. چون ما پرسرش هم نیم این ریزه کاری ها بسیاریم کنار روی اصول اینا بحث بکنیم، روی کلیات اینا بحث بکنیم، فلسفه اقتصادی اینا بحث بکنیم، که اتفاقا با این برنامه که ما داریم میخوام تو سر برسیم به اقتصاد اسلامی انشاءالله، یعنی با یه برداشتی که از همه این مقاطع داریم برسیم به اقتصاد اسلامی، این خیلی برنامه میزونی هست. چون ما در اسلام میخوام به صورت فلسفه اقتصادی بحث بکنیم میگیم، نه اینکه مثلا دین که نباید راجع به جزئیات مسائل اقتصادی و متنیا و این دوستا صحبت کنه. اینه که برای همچین کاری هم تو زمینه اقتصاد اسلامی باید اینجاها فلسفه های اقتصادی این مکاتب های بردش که قرارتون که نظری میشون بکنه.
از این موضوع تو من همونطور که این ها دیگه لازم دستش فکر این لازم میشنم همونطور تو من روز اولم از سردم خدمت دوستان که تمام یه چیز داره میخونی میانجا رو بری جنب مارکس رو بگیری هم تو فرمه داری و اگر مخاطب اقتصادی میخواد صحبت بشه اون سیستم های اقتصادی بود در روش کار میکردی، سیستم سوسیالیست الان هر کتاب اقتصاد مقایسه رو باز میکنی میانی مثلا هر سوی داری فرق نمیست اینجا معادل هسته اونی که هر سوی خواهی ببینی سوسیالیست چیه فرمه داری چه ما چی میگیم. این مخاطب فیزیوکرات ها هم تو زمان ها موقع ماشین نبود و افکار این در حد شرایط زمان خود چون نمیتن آدم است میتونن هر پایی که اینا زدن در نه آمدن به علت تکامل شرایط زیستی چیزای دیگه گفتن اصلا ما کهنه شده قدیمی شده صرفا در جنبه های آکادمیکی به در میخورد که مطالعه بکن پردازش ذهن باشه بکنن. از نظر اون هدف اقتصاد اسلامی که ما میخوایم نزدیک بشیم تاریخ عقاید اقتصادی خوندن ما رو به راه نزدیک نمیکنه، مکاتب اقتصادی خوندن ما رو به راه نزدیک کنه و این دوتا جدا هستنه. سیستم ها رو ما بیاییم مطالعه بکنم تو که جناب سرد کردن که بیاییم بگیم آن این سرمایه‌داری این از فرارهای سرمایه‌داری اینجا یه نمیگه در مالی ها در نمیگه مالکیت نمیگه در کارخونه نمیگه در کشورزی نمیگه این هم سوسیالیست. حالا ما از نظر اسلامی چه میگویم؟
ببینید آقای دکتر ما الان این بحث فیزیوتراپی رو کردیم در من یه بحث خیلی عمده ای که از خود آقای متحیم استفاده کردیم که اگر این بحث مطرح نمیشد فیزیوتراپی ها مطرح نمیشد به طور کل راجع به سرمایه‌داری صحبت میکردیم ما رو بر اقتصاد اسلامی این رو دید میکردیم اینه که در طبیعت یه مقداری همکاری داره و صنعت نداره. این مسئله که فیزیوتراپی ها اول بار طبیعت تو بحث نظام های اقتصادی ما از این بحث نمی کنیم کجای نظام های
اقتصادی موقع که ما میان سیستم سرمایه‌داری رو مطالعه می کنیم این سیستم راه‌های عملکرد تأسیسات اقتصادی است. این تأسیسات اقتصادی یا کشاورزی هست یا صنعتی هست یا خدماتی هست و هر کدوم اینا تکامل یافته این بحثا درش هست. بعد هم موقعی که ما تأسیسات کشاورزی سیستم سرمایه‌داری داریم مطالعه میکنیم همین نظرات مربوط به کشاورزی و همکاری طبیعت در محصول کشاورزی رو میگه ولی ما در قول فیزیوکرات ها تکامل یافته فیزیوکرات ها در حال در اسلام این مسئله رو گفتن تا رسته الان مقادر سرمایه‌داری در این تجهیزدی میکن.
ببینید آقای دکتر این بحث فیزیوکرات ها از نظر نظام سرمایه‌داری جدید منسوخه،
یعنی فیزیکال منطقه نه برای نوع جدید این استدلال هست،
نه برای من که
هست تکامل یافته استدلال هست.
تکامل یافته چیز دیگه است. این بحث در نظام سرمایه‌داری که این به اصطلاح تولید کشاورزی با تولید صنعتی فرق میکنه منسوخه. بخاطر همین وقت تو مالیات تو بحث زکات و اینا آخرام گیر میکنه. چرا زکات مثلا فرض کنیم که به این گندم و فلان و تعلق بگیره ولی کم به کارهای به ماشین و دارا تعلق بگیره؟
اصلا سیستم اقتصاد سرمایه‌داری راجب تحسیصات کشاورزی ممکن صحبت میشه کلیه این نظریات تکامل یافته است با نقد انتقاد شده است ولی حالا که دوستان شروع کردن اون زمان کردن شروع کردیم به عقایدات سازمانی انتقاد
عرض کنم که در علوم دیگر در اونجا که ما میشهدیم مثلا فرض در فقه مارید در نظر بود خب فقه هم یک علم تکامل یافته است، یعنی الان فرض کنید که مکاتب فقهیه از شیخ انصاری این طرف خیلی مترقی تر و دقیق تر است از اثار گذشته و همیشه عناصر شاید درست این مکاتب گذشته در اینجا وجود دارد، ولی اگر انسان فقط از همینجا شروع کنه از نظر آموزش هر بود یه جور میفهمد، ولی اگر این رو با همون سیر تاریخی خودش مطالعه بکنه طبیعی تر و جامع تر میفهمد. مثلا این مرحوم آقای بروجردی یک امتیاز که داشت نسبت به خیلی افراد دیگر، اغلب این فقهای دیگر این فقهای دیگر در این مکاتب اخیر نجات تقریبا اینجور معمول بود، اینها دیگه همون آخرین نظریات میخوندن، از اول آخرین نظریات یاد میگرفتن. از طرف کسی اگه میپرسید که آقا مثلا فلان کس از 700 سال پیش چیجور فکر میکرده دیگه نمیدونست، لازم هم نمیدونه، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. ولی آقای بروجردی حالا گذشته از اینکه با مکاتب حاضر آشنا بود، این سیر افکار عوائد را آشنا بود و این سیر افکار عوائد خیلی کمک میکرد. توجه کردید؟ البته آخرش ما میرسیم به مکتبهای تکامل یافته، اما اینکه ما هم در سیر فکری خودمون در واقع بشیم یک نسخه ای از چند صد سال این سیر فکر، این چند صد سال سیر فکری مثل این میگن که یعنی نماینده میلیون ها سال تکامل حیواناته، یعنی اون که نه ماه این همه این تکامل که این شکل اگر باشه
آدم اسمی قرار دیم شد ما
صحبت رو کنم.
اولا همینطور که قبلا هم صحبت شد، من کتاب که مطالعه کرده بودم واقعا خیلی از مطالب رو طول و تفصیل داده، یعنی که مطالب خیلی ساده رو برای مثلا 3-4 صفحه همینجور کشته، این که سعی کرده این مطالب موجود و مختصر هر دوش اینجا، اگر که مطلبی یعنی از قلم مستدی یا احتیاج داره به توضیح بیشتر وقت میتونیم راجع به صحبت کنیم. یک قسمتی از اول کتاب راجع به خصایص آدم اسمیت هست و آدم خوش اخلاقی بوده و مثلا نواز بوده و این چرا خب راجع خودش اون چیزی که اسمیت در واقع اسمیت رو بزرگ کرد و تجلی داشت در این کتابی که نوشته بود در درباره علمیت سرویس میلن، این بود که سه مطلب بوده که این کتاب اشاره کرده. یکی اینکه در خود بیان مطالب قبل از هر چیز و در تجزیه و تحلیل مسائل کوشش کرده که با یک قلم شیبا از نظر ادبی مطالب رو بیان کنه با تجزیه و تحلیل مسائل عملی، مثلا فرض کنید مسائل مربوط به استعمار رو یا نظام اجتماعی امروز رو کوشش کرده بیان کنه و با ذکر مثال‌ها و شواهد عملی تجزیه و تحلیل کنه، طوری که مثلا خواننده رو در یک جهت فقط تئوری فرو نبره بلکه توجهش بده به مسائل عملی. دیگر این بوده که کلن نظریات گذشتگان خودش رو گرفته، نه اینکه بخواد به تنهایی از اینها تقلید کنه بلکه با یک دید وسیعی تری که تقریبا موافق اونها قرار گرفته به مسائل نگاه کرده و تجزیه و تحلیل کرده، نظریات سوداگران رو، قسمتی از سوداگران همین میرکانتیلیست های آزاد طلب رو که در اواخر مخالف بودن با محدودیت های گمرکی و غیره، برخلاف اون اصولی که در مکتب مرکانتیلیست مطرح شده بود، اینها رو توجه بهش داشته، خیلی روش اثر گذاشته، همینطور با دکتر کنی و بعضی از افراد دیگه رابطه نزدیک داشته و با اینها تبادل فکری میکرد. مهمترین فردی که تحت تاثیر اون بوده روتسون بوده که استادش بوده و استاد دانشگاه بوده و در خیلی از نظریات خودش حتی در درس کلاسی خودش از نظریات اون استفاده میکرده و اون رو خیلی مقام اون رو در نشجاتش بالا ذکر کرده. مثلا نظر تقسیم کار رو بیشتر از اون گرفته، چون اون در رسالت که نوشته بوده بیشتر روی موضوع تقسیم کار اشاره کرد. فرد دیگر که اون تحت تأثیرش بوده دیوید هیوم هست که در مورد آزادسلمی های اقتصادی اصولا این مکانیزم اقتصاد به اقتصاد خود به خود خودکاری اقتصاد معتقد بوده، این اثر زیادی داشته روی اسمیت به این صورت که کوشش کرده همون مسائل رو با دیدی واضح‌تر و روشن‌تر بیان کنه. از نظر افکار فلسفی بیشتر از تأثیر برنارد مانوی بوده که این یک پزشک و فیلسوف بوده و بیشتر اون نظریه انگیزه نفس شخصی رو که به عنوان یک موتور و محرک فعالیت های اقتصادی هست بیشتر از این فیلسوف گرفته. در مورد تأثیر فیزیوتراپ ها بر عقاید اسمیت هم بس که قبلا اسمیت همیشه در مطالب درسیش بیشتر روی موضوع تولید صحبت میکرده و همینطور منابع تولید و درآمدهایی که به اون عوامل سگانی، سرمایه و کار و مواد اولیه زمین و اینها تعلق میگیره، ولی آهسته آهسته با برخورد با فیزیوتراپ‌ها موضوع تولید براش موضوع مهمی میشه و به همین دلیل هست که در خود حتی این کتاب تحقیق درباره ماهیت علل سرایت ملل هم بیشتر در بیشتر جاها روی موضوع توضیح
برای فیزیوتراپ چه اهمیتی دارد؟ توضیح دارتون اهمیت
دارد؟ توضیح درآمد چه به اون جدولی که اشاره شد که فرض کنید کشاورزها اگر مثلا 5 میلیارد لیر تولید میکنن چه مقدارش بین چه مقدار از این درآمد میرسه به از این ثروتی که تولید شده میرسه به مالک یا به کشاورز و به طبقات دیگه و دوری که این ثروت میزنه. از این نظر این مورد توجه اسمیت قرار میگیره. همینطور نظریات مرکانتیلیست ها گفتیم، مرکانتیلیست های جدید و آزادطلب روی افکارش خیلی اثر داشته. به طور کلی آرا و نظریات اسمیت رو در سه قسمت میشه خلاصه کرد. یکی نظریه اون هست در مورد کار، تقسیم کار. یکی دیگه در مورد سازمان طبیعی و خودکاری جهان اقتصادی، همون مکانیسم اقتصادی که خود به خود عمل کرد داره و میل داره به طرف تعادل و احتیاج به مداخله دولت نداره و فقط دولت باید آزاد بگذاره جریانات اقتصادی رو که عمل کرد داشته باشه و تعادل رو خود به خود ایجاد کنه. و در رابطه با همین هست که انگیزه نفس شخصی رو، منافع فردی رو هم عنوان موتور محرک اقتصاد میدونه. در رابطه با همون خودکاری طبیعت میگه این انگیزه هست که ایجاد میکنه که هر کسی دنبال منافع فردی خودش باشه و بنابراین این انگیزه منافع شخصی یک انگیزه طبیعی است و اگر به حالت آزار خودش راهش کنیم میتونه اقتصاد رو به طرف تعادل بگیره. موضوع دیگر به تعامل اون قسمت دوم از آرایش رو میشه در مورد سیاست آزادی اقتصادی در رابطه با آزادی تجارت مطرح کرد، مثلا تجارت خارج. موضوع اول رو که موضوع تقسیم کار باشه مطرح میکنیم. در مورد عامل به وجود آورنده ثروت، عامل مولد ثروت دیدیم که مرکانتیلیست ها نظری داشتن در مورد طلا و نقره و تجارت و غیره که تجارت رو عامل مولد ثروت میدونستن. فیزیوتراپ ها زمین رو و کار کشاورزی رو. در مورد مثلا اسمیت که با دید وسیع‌تر نگاه میکنیم به جهان اقتصادی و کلن تمام فعالیت های اقتصادی رو در یک رابطه میبینه، فعالیت کشاورزی و زراعت رو جزئی از عوامل مهندسی صنعت، یعنی نمیگه که کشاورزی یکی از عوامل به وجود آمده صنعت نیست، یعنی که اگر هست ولی در کنار این هر کاری که انجام بگیره که به نحوی از آنها بتونیم احتیاجات بشر رو ارضا کنیم، اون رو اون مولد استعمال. البته در مورد همین کار هم بعدا خواهیم دید که باز بیشتر تحت تاثیر فیزیوکراسی ها قرار میگیره، به طوری که خواهیم رسید تفاوت کار کشاورزی رو مولدتر میدونیم و باز کارها رو تقسیم میکنیم به کار مولد و غیر مولد و این نشون میده که خیلی بیشتر تحت تاثیر این فیزیوکراسی ها قرار گرفت.
ولی اولی که این حرف دیگه باید کار مولد ثروت هست، یه وقت میگیم که هر کاری با ارزشه، توجه کردیم؟ یه مثلا این کار مولد ثروت، هر کاری ولی هر کار مفیدی و هر کار با ارزشی خب نمیشه اونم بگه که مولد ثروت حتما. مثلا فرض می‌گیریم کار کشاورزی مولد ثروت، کار صنعتی هم مولد ثروت، تجارت هم دیگه مولد ثروت، اما کار غذایی مثلا کار با ارزشی است، مورد نیاز جامعه است، ولی مولد ثروت که نیست.
بله، به همین دلیل عرض کردم که بعداً کارا تقسیم می‌کنه به سه خدمات رو. ما به یک تولیداتی داریم، تولید کالاهایی که استاد جزء واسطه در آمد محسوب میشه و هم خدمات هم ارزشیابی میشه. این میاد و بعدا تقسیم بندی میکنه، میگه کارهای از مولده از قبیل کارهایی که وسایل مادی رو تولید میکنه، حالا هر چیز میخواد باشه، یک کارهایی هست مثل حتی قضاوت، کاری یک پزشک حتی، و اینها رو تماما جنبندی میکنه، کاری که استاد و معلم و همه اینا، میگه اینها کارهای غیر مولده که بسیار همه رو میشه جزء خدمات رو. این همین تأثیر پذیریش از افکار فیزیوکرات ها که بهش میده. مثال میزنیم که شما در نظر نگیرید یک جامعه صنعتی پیش رفته رو، در نظر بگیرید یک قیچی رو که یک چوپان احتیاج داره که پشم بزش رو یا گوسفندش رو با این بچینه. میگه برای ایجاد این قیچی ساده احتیاج بوده به کارگری که توی معدن کار میکنه، استخراج میکنه آهن رو، احتیاج داره به بنا و معمار و کارگرهایی که اصولا کوره رو میسازن، احتیاج داره به افرادی که این رو هم نقل میدن از محل معدن به محلی که باید قیچی ساخته بشه و مراحل مختلفی رو که خلاصه یک قیچی ساده تعداد افرادی رو که باید کار کنن تا یک قیچی ساده مثل به دفت یک چوپانی که پشم گوسفندش رو باید میشه. و به همین دلیل هست که میگه این اشتباه که ما بیان یک طبقه رو مولد بدونیم، یک طبقه رو طبقه غیر مولد یا طبقه استریل به قول همون تقسیم بندی که فیزیوکرات ها کرده. خب با توجه به این دید و اهمیت دادنش به تمام بطلا قسمت های تولیدی، صرف نظر از اینکه بعداً معتقد میشه کارها رو به کارهای مولد غیر مولد تقسیم میکنه، باید توجه داشت که برای کارهای مختلف یک منابع درآمدی رو در نظر میگیره. در اقتصاد از مدت ها پیش مرسوم بوده که سه تا عامل تولید رو به رسمیت میشناختن، بطلا یکی زمین بوده، سرمایه بوده، زمین یا مثلا مواد اولیه بخوام، عوامل طبیعی، سرمایه و نیروی کار انسان، که البته این اواخر چیزهای دیگه مثل تکنولوژی و مدیریت این چیزها رو نیست سعی کردن بهش اضافه کنن، اینها چیزهای جدید نیست، فرض کنید تکنولوژی همون نمیتونه از اون عوامل دیگه مثلا مدیریت و نیروی کار انسانی که به صورت دیگه شکل میده به کار تولید و تکنولوژی هم باز چیز نمیتونه باشه از من چون این که این سه عامل تولید بعداً در اقتصاد مرسوم شد و همه جاهای عزیز ذکر کردن که در واقع از تجزیه و تحلیل اسمیت صورت میگرفت باید گفت که این زاهر تولید رو اسمیت اصلا ازش ذکر نکرده، بلکه اون سه منبع برای درآمد مطرح کرده، گفته منابع درآمد یکی زمین هست که یک رانت داره بهره مالکان، یکی نیروی کار انسانی هست خود درآمد، یکی دستمزده که منبع اصلیش نیروی کار انسانی و بهره بهره سرمایه که منبع اصلیش سرمایه. با این تجزیه و تحلیل بعدا دیگرین که مطرح کردن این عوامل تولید رو گفتن یا خواستن راجع به تولید و منابع درآمد صحبت کنن، به این نتیجه رسیدن که خب چه بهتر که ما بیان بگیم عوامل تولید تنها هستن. پس این سه عامل تولید که ذکر شده در واقع مستقیماً از خود اسمیت نمیتونه باشه. در مورد
اسمیت اصلا بهره پول را قبول داشته یا قبول نداشته؟
میگه بهره پول اون ناشی میشه از سرمایه، یعنی در واقع به خاطر عوامل مختلفی که یک نفر سرمایه دار متعمل میشه، فرض کنید میزان خسارتی که داره یا میتونه این زودتر ازش استفاده بکنه، خودش سرمایه گذاری کنه و سودی ببره، ولی در اختیار یک نفری که قرار میده این حقش هست که یک بهره بگیره. این رو اسمی به رسمیت میشناسه. و
من از کتاب عکس چه فهمیدم؟ که این کتاب سود سرمایه را به رسمیت میشناسه ولی ربح را به رسمیت نمیشناسه.
یک مطلب رو اینجا باید اشاره به
میان این دو تا
اجازه. اون حتی سود سرمایه رو از یک نظر رد میکنیم وقتی که به صورت اجحاف میرسه و انتقال میکنه به کارخون داران، ولی یک واقعیت اون در جامعه میاد بررسی میکنه، میگه درآمدهایی که الان به وجود میاد از این سه طریقه، یا از طریق بهره هست بهره پول هست، یا از طریق نیروی کار انسانی هست، یا از طریق بهره مالکانه زمین هست. و در مورد بهره که از سرمایه به دست میاد، این من جایی در این کتاب یا در جای دیگه ندیدم که فرق بذاره بین ربح پول و اینکه در اثر سرمایه گذاری یک سودی رو بگیم سود، یک سودی رو یک نفر سرمایه گذار به دست بیاره.
مثلا اینه که اسمیت و ریکاردو بین بهره و سود فرق قائل نیستن، اون موقع هنوز انقدر وارد تولیدی گسترش پیدا نکرده بوده که صاحب سرمایه از مدیریت جدا باشه، مدیر اونگاه تولیدی همون صاحب سرمایه بوده، بنابراین بهره و سود یکی به نظر این آخوده. مثلا اینه که در جدولی که ایشون مطرح کردن و چیزایی دیگه من در این کتاب دیدم، با مطالبی که ما میدیم تو کتابای دیگه زبان انگلیسی خیلی فرق، و اگه منبع مطالعه از اصالی این باشه
معتبی دارم
جیدوری. من که با این مطالعه که تاله داشتم، چون جیدوریست که من اینجا باشاشن شدم و در این جلسه و از جدولی که ایشون داشت و مطالب دیگه و مطالبی که ایشون دارم گنام خودم نگاهاتی پردن یا خدمه با قرمی دوده یعنی که خود این نویسنده چیزی میگه خیلی از اونه که ما جای دیگه میگه
لقید در اینجا تو حالا ما کتاب نویسنده یار از مجیش من خط میشدم اینجا من اونجا فرق میذاره به طور کلی میانه سود سرمایه و میانه ره یعنی از که اونجا عبارت اجمالی هم داره که من علامت سالت باش کنون کتاب اختصاص تو اتاقه هم بگیم برده تو اتاقه هم بگیم برده اسمیت
تئوری ارزش داره چون که مارکس داره این کار کنه تئوری ارزش داره و در سراسر کتابش این تئوری ارزشش گناه های مختلفی شده و خیلی آخرتر به این نجمیسته که موز حق کارگر سون حق سرمایدار و اجاره حق سرمایدار این آخر اون بهش این نجمه مثل او اصخایی میکنن سرمایدار رو و بعد انتقاد که بهش میکنن، یعنی این که تئوری ارزش نشد این توضیح هزینه قیمت عوامل تولیده.
البته در این کتاب موضوع ارزش رو مطرح می کنیم، این کتاب در بخش دوم، یعنی وقتی که راجع به سازمان طبیعی و کاری طبیعت ارزی نقش صحبت می کنیم، در اینجا یعنی تقسیم بندی این کتاب اینجوریه که در اینجا میاد راجع به ارزش و ارزش احتمالی و ارزش طبیعی و قیمت بازار و قیمت طبیعی صحبت می کنیم.
تفاوت استفاده
حالا ببینید اینا نقل قولی از خود چیز کردن چون عادت دیگه برای این نقل قول
به نظرم با این مطلب که آقا سلیم فرق داره سود و بحث بسیار در مقام سرمایه و مدیریت دیگه یعنی سرمایه مثلا بهش بحث تعلق میگیره و مدیریت بهش سود تعلق میگیره حالا که آقای متحدی فرمان فرق بین سود و یا ربح که مثلا شما و یا بهره شاید یک یعنی زمان یکی بوده فرق بین سود و بهره و بین رفت نه آقای متحلی این مثلا فرق میدن
تو با اون مثلتی مبسوط
نه یعنی بعد چون مثلا تجارت پول
ایشون این تنظیرات هم زمان
الان که جام دهید چه این حقیقی فرم به خودش گرفت که به طور کلی عوامل سودی از ستاد چهار تا رسید یعنی به جایی کارگر و زمین و سرمایه مدیریت هم بهش اضافه شد و از اون تاریخی که ما بین بهره و سود سرمایه به اصطلاح تفاوت می‌بینیم یعنی قبل از شون فیتر اینا خیلی مشخص نبودن
جناب مارکس این کار کرده جناب مارکس تئوری سودش تمام تئوری بهرهش تمام قبل میگم جناب مارکس ما برمی نمیدیم جناب مارکس
جنابتون بیادبی توش داره داشتر یه دیگه این یکی اقتصاد اسلامی هم نوستن تفاوت قائل شدن تفاوت بین مثلا بهره بانکی و بهره سرمایه ای یعنی وام سرمایه ای
رو سود و نزول
آها سود و نزول
یعنی سه تا بحثه یکی سوده یکی بهره است یکی رفته
یا فرق ندارم قبل از اینکه تئوری فرض بشه تفاوت بین سود و نزول اول فرضش من مطرح شد چه چیزی فرضش
و من دیگه اگه اون بگم که بین اینا تفاوت تمایز قائل شدن که بله اصلا اونی که در اسلام تحریم شده یه بار در اسلام که نمی‌فهمن تحریم شده اصلا عبارت است از همین ربح وام‌های مصرفی و نه وام‌های سرمایه گذاری او خوب حقش مثلا میان کرد
خب اون با سود اون فرقش چی میذارن؟
خب او سود که دیگه چی دیگه؟ او سود
یعنی اگر یک شرکتی هم دیگه کنه فرق کنید کسی که پولش در اختیار یک سرمایه گذار قرار میدی یک سرمایه دار که پول در اختیار یک سرمایه گذار قرار میدی
یعنی بانک
خب این اگر این شرکت ضرر هم بکنه
برمش میگیره
و از نظر اسلامی اشکال نداره
نه میگم بعضی هایی هم که نظری یه به طلاح دانستان پاکستانی مثل که هم چیزی رو نوشته بود که بستر البته بر مقابلش هم باید عرض میکنم که یکی دو نفر یه نفر پاکستانی و یه نفر مصری در مسئله ریب به طلاح نظر داده بودن که از نظر اسلام اونی که تحریم شده ریبی تو وام های مصرفی همین نوزیل هایی که بیدان
میکنن
بله و نه اون سود وام های
تولیدی
این سرد نظر از این که اون مسیح تولیدی سود بکنی یا نکنی
در اون صورت میشه مضاربه اصلا
نه میکنی شو مضاربه اون وقت نه یعنی میگم که اینا اینجا بشتر میگم اینا بردی هم استناد میکنن از چیز که البته استناد کافی نیست که مقرر سوال کردن از علمه واجب این که فلسفه حرمت ربا چیست جواب داده شده که لعلا یمتنع الناس من استماع المعروف برای این که جلو قرض الحسنه گرفته نشه یعنی اگر این احتیاجاتی که مردم پیدا استلام این من مورد موردیه که کسی اگر یا قرض میکنه برای مصرف قرض میکنه یعنی کسی که استحقاق داره که باید بهش کمک بکنه توجه کردید اگر جایز باشه کمک کردن به کسی که احتیاج در زندگی شخصیش و مصرفیش احتیاج به کمک داره نزول بخوام بهش بدن دیگه باب قرض الحسنه و کار خیر بسته میشه. اومد به این علت گفتم پس بنابراین ربا در موردی جایز نیست که پای احسان و کار خیر ولی در رباهای تجارتی فلاحتی یعنی سرمایه گذاری ها در سرمایه گذاری ها برای انتاج و تولید اونجا پای معروف و کار خیر و یرفا نیست پس نباید در اونجا مانعی داشته باشه ولی وقتی این به دلایل حالا باطل کالا
اگر صنایع به مفهوم اصطلاح جدید بگیریم که دیگه خیلی راحت میشه برای صنایع معرفتی
هنر از عبارت این از صفحه 99 بعد که تمایل اسمیت را در بالا در خاورمی تماس اتفاق تمایل او را به نظریه فیزیوکرات ها ذکر می کند بینید در صفحه 98 آخر سطر از اصل من اگر آدم اسمیت درباره بهره مالکانه صاحب نظریه صحیح بود احتیاج توسط به نیروهای طبیعی زمین برای توجیه عوائل مالک نداشت و شاید بدین آسانی عقیده قدرت تولیدی خاص زمین را هم تصدیق نمی کرد ولی برعکس نظریه اقتصادی و درک نادرست رو از بهره مالکانه جهت بیشتری برای پایداری است در اشتباهی گردید که فیزیوکرات ها راهنمای او شده بودند پاورقی او اینجور میده این پاورقی مجموعی هم هستی من با علامت استفان گذاشتم اشتباه او از جهت ناشی از این است که بین سود کارفرما و ربح سرمایه دار تفاوت مشخصی قائل نیست در صدا میگه قائل نیست در نظر او و همه جانشینان او وقتی کارفرما در این حال صاحب سرمایه هم باشد کلمه سود شامل هر دو درآمد است یعنی چه هر دو درآمد است
نریو
سود کارفرما و سرمایه نه
چرا بالا میگه که میگه اشتباه او از جهت ناشی از این است که بین سود کارفرما و ربح سرمایه دار تفاوت مشخصی قائل نیست بعد این پایین تر که میگه دو در شامل هر دو درآمد است یعنی دو درآمد بالا که اشاره کردید سود کارفرما و ربح سرمایه
یعنی بهره و سود
رو این در اینجا در این حال صاحب سرمایه هم باشد یعنی کارفرما هم صاحب مدیریت و هم صاحب سرمایه یکی پاداش ریسکش میگیره یکی پاداش صرف نظر کردن
می توان هم ربح بگیره هم سود هر دو
یعنی اون گفته این کلمه پروفیت شامل هر دو
اما فقط اگه در زمانه کامپیوتر بینشون به اصطلاح تمیز داده شد که یکی پاداش سرمایه است یکی پاداش
ریسک بله برعکس کلمه ربح برای درآمد شخصی به کار می رود که سرمایه خود را به دیگری وام می دهد بدون وام که خود او شخصا از اون بهره برداری نماید درآمد حاصل از سرمایه توسط شخصی کن و اداره می کند و یا از اون بهره برداری می کند سود نامیده می شود ولی درآمد کسی که خود از سرمایه بهره برداری نمی کند و اون به دیگری وام می دهد ربح یا قیمت پول
خب
اول کسی که مفهوم کارفرما را به درستی تشخیص داد ژان باتیست ببینید اگر اسمیت مقام و اهمیت کارفرما را تشخیص داده بود به خوبی متوجه می‌شدید که اولا کارفرمای صنعتی علاوه بر رفع سرمایه غالبا مال و اجاره ای هم برای مقام تفاوت قابلش می‌اند برای کرایه زمین می‌پردازد و ثانیا هم در سود کارفرما عنصر معادل بهره مالکانه وجود دارد. در نظر اسمیت این هم در عنصر معادل بهره مالکانه وجود دارد یعنی چی؟ یعنی همون که در زمین وجود داره اینجا وجود داره، در خود زمین شما که چیزی وجود داره. در نظر اسمی سود کارفرما پاداش خطرات متحمل شده و یا دستمزد مدیریت اوست. یه خود مجمل از درست خیلی مفهوم شده.
اینا البته انتقادی که بهشون میشه این که میگن تئوری سود نداشتن جداگانه که سود تجزیه بکنن، علاوه بر اینکه اشاره بکنن سود هست بحران هست، ولی حالا هر دو در یک فرد جمعه به نظر اینا این بوده. ولی بیان جداگانه از جناب مارکس تجزیه تحلیل بکنه سودو، میگن این تئوری سود نداره. ولی اصلا نداره که داره جب سود. و بعدی این هم ریکاردو فرزن حسین میگه سود از مال کارگره، سود از اثر فعالیت سرمایه‌دار ریکارد. ولی اون هم باز تئوری سود جداگانه نداره که تجزیه تحلیل کنه بشه از کجا سود به وجود میاد که چه کسی سرمایه‌دار بشه.
خب ببینید اصلا همین مسئله باید درست شکافته بشه راجع به همین که مولد چیست؟ مولد ثروت رو بحث بکنه که مولد کارهای با ارزش که معنی عمی دارم مثلا کار معلمی، کار معلمی تعلیم مولد ثروت نیست. اگر که مگر به طور غیر مستقیم کسی بخواد بگوید که رضا و غیر مسلم شان دو
همین رو هم میگهش میگه کارها دو بکنن، یکی کارها مولد یکی کارها غیر مولد.
حالا ما سراغ کارهای مولد بسرم اون نظریه سوداگران که میگن تجارت مولد ثروت، خب این معلومه که این به یه معنا یعنی در یک محدوده یه مملکت اگه ما تولید ثروت را به این معنا بگیریم که ثروت مملکت رو زیاد میکنه، خب در تجارت خارجی مولد ثروت، یعنی ثروت مملکت رو زیاد میکنه، ولی خب ثروتی که در مال مملکت دیگه از اونجا کم میکنه بیاره اینجا منتقل میشه. این معنی تولید ثروت نیست، یعنی ثروت نبوده را به وجود نمیاره. ولی در باب کشاورزی اگر ما بگیم تولید ثروت میکنه این حرف درسته، یعنی یه چیزی را که ثروتی را که وجود ندارد، چون ثروت یعنی همون تبدیل شدن یک شیئی که به خودی خود قابل استفاده برای انسان نیست تبدیل می شود به یک شیئ قابل استفاده برای انسان. کشاورزی همچی چیزی در کشاورزی قدر مسلم تولید ثروت هست. گندمی که قبلا یه خروار بود حالا تبدیل شده به 20 خروار، پس 19 خروار گندم تولید ثروت شد، تولید شده اینجا.
خب اسمی
حالا عرض میکنم ممکنه کسی بگه علت این زمین هست، حالا طبیعت هست. ممکنه کسی بگه علت این کار انسان هست. ممکنه کسی بگه علت این دو چیزه، هم کار انسان است و هم کار طبیعت، دو تا با یک دیگر دست به دست هم دیگر دادن یک ثروتی را تولید کردن. پس در این که در اینجا ثروتی تولید شده روش بحثی نیست، توجه کردید که حقا همینه که بگیم هر دو در اینجا دخالت کرد گوی کار اینجا این کتاب قبول ندارد. میریم با سراغ صنعت. صنعت هم مسلم یک کار تولیدی است که مولده، برای اینکه انسان در صنعت با کار خودش باز تبدیل میکنه یک شیئی را که به تنهایی قابل استفاده نیست، تبدیل میکنه به یک شیء قابل استفاده، یک شیئی که به حد ذاته ارزش اولی ندارد تبدیل میکنه به یک شیئی که ارزش اولی دارد دیگه. توجه کردید؟ یک شیئی که یک قطعه آهنی که به صورت یک قطعه آهن هیچ مورد استفاده نیست و مورد استعمال ندارد تبدیل میکنه این رو به یک ابزاری که اون ابزار قابل استفاده است. این هم به معنی واقعی میتواند مولد ثروت باشه، صنعت هم میتواند. حالا فرق میان صنعت و میان طبیعت هست یا نه که اینا قبول ندارن این مطلب را مسلم فرق هست در چیز این قبول ندارن یک ترجمه در عالم رویا بوده اسمیت نه اتفاقا در عالم رویا نبوده اون بیدرگر بوده در صنعت طبیعت فقط موضوع است توجه کردید تمام یعنی اون چی که صورت میدهد به طبیعت کار انسان است طبیعت فقط به صورت یک ماده و یک موضوع لخت در اختیار انسان قرار میگیره این چوب است توجه کردید چوب در اختیار انسان قرار میگیره کار انسان است که این چوب را تبدیل میکند به یک در که در مورد استفاده است تبدیل میکنه به یک صندلی که صندلی مورد استفاده است ولی خود طبیعت فقط به قول فلاسفه علت قابلی است یعنی فقط یک ماده قابل فقط طبیعت فعال نیست در اینجا ولی در طبیعت
در
کشاورزی طبیعت تنها علت قابلی نیست علت فاعلی هم هست یعنی هم یعنی فقط یک ماده قابل نیست که هر شکل تو مخواهی به من بدی میدم میگه که نه تو بیا با من همکاری بکن منم که این رو دارم میسازم برای تو و او داره میسازه طبیعت خودش به طور خودکار کسابت بعد از این که زمینش رو خود شخم میزند و یه مقدار کارها رو او انجام میدهد که بدون کار اونم امکان نداره طبیعت انجام بدهد بعد این خودش میره میخواهد در اختیار طبیعت میذاره بعد طبیعت برای او مثل یک چیزی مثل یک انسانی در برای کار میکنه از خرم که این را به صورت یک گندمی خوشه یک گندم در میاره باز از اونجا به اختیار او میذاره که پاک کردنش با او اینجا با کردن کار گندم با او دیار چرا؟
ازم و
او چه ها؟
هاشتو
هیدروژن
و هیدروژن و اکسیژن دو تا هیدروژن با یه اکسیژن باید قاطی بکنم
نه
ها درست
کنم نه نه ما اونجا یا تو مشاهد کنیم فرق میان صنعت فیزیکی و صنعت شیمیایی ما در برای صنعت شیمیایی یک نوع فعالیت برای طبیعت خواهد شدیم در اون جلوتر این بود امشب نگفتن یک جلسه دیگه بود که این قضیه قبلا بحث ما که در طبیعت بی جان با میان کار فیزیکی و کار شیمیایی فرق قائل هستیم توجه کردید در کار شیمیایی با یه مقدار کار را خود طبیعت انجام میده توجه کردید نه کار فعالیت را خود طبیعت در اونجا در کار شیمیایی واقعا کار انجام میده شما وقتی ماست را خرشون شیر رو بخواید مثلا تبدیل به ماست بکنید میرد شیر رو گرم میکنید یه مقدار مایه هم توش میزنید بعد میگذارید بعد این خود اینه که در طول زمان یه خیلی انفعال هایی میکنه و ترکیب میشه به شیع جدید به موضوع بیاره توجه
در کاران فیزیکی هم نمیشونه یعنی واقعا این که گفته نزدیک به مثلا هواپیما خود بلندش مسلما خلبان همه نقش رو نداره و مسلمه خود جسد نیده که ساخته شده همه نفس نداره بلکه طبیعت در اون حالت مکانیزمش اگه بالا اینجور قرار بگیره یک خاصیت فیزیکی به نمیده این ذره بالا محصره و در ارزش خدمتی که به وجود میاد حمل مسافر صرفا خلبان و کارگرهای که اینو درست کردن دخالت نداشتن بلکه خود